بسم الله الرحمن الرحیم، سید حامد مرندی هستم. امسال هم این سعادت رو دارم تا با یکی دیگه از جلسات مشاوره انتخاب کانون مناسب ویژه آزمون وکالت سال 96 در خدمت شما باشم. قبل از اینکه وارد بحث های تخصصی بشیم، لازم میدونم نکته ای رو که متاسفانه دارم این روزها باز تکرارش رو میبینم متذکر بشم. دوستان من، موفقیت در آزمون وکالت یک فرایند بسیار پیچیده است. خودتونم استحضار دارید. آغاز این فرایند برمیگرده درست به زمانی که شما این درس رو در مقطع کارشناسی انتخاب کردید و رویای وکیل شدن رو پیگیر شدید و الان دنبال تحقق این رویا هستید با انتخاب کانون مناسب. در اصل الان دارید برای آینده خودتون فکر میکنید که محل کار آتی من باید کجا باشه، یا بعضا دوستان به این فکر میکنن که من کجا قبول بشم، حالا بعدا با توجه به شرایطی که ممکنه برای خودم بتونم ایجاد بکنم به محل کار آتی خودم برسم. عزیزان من، شما تو سال آموزشی جاری قطعا تلاش زیادی انجام دادید و یک سوال بسیار بزرگ و بعضا وقتگیر، اون هم در زمانی که زمان شما سریع‌تر از قبل در حال حرکت هست مواجه هستید، و اون که کدام کانون چقدر شانس بیشتر. بعضیا دنبال این هستن که مثلا تو یک مرحله آزمون خاص شرکت کنن و خروجی اون آزمون این باشه که فلان کانون رو انتخاب کن با توجه به شرایط تو وضعیت بهتری رو داری، آزمونی که من درآوردی احتمالاً هست و هیچ کمکی به اون شخص قطعاً نخواهد کرد. چرا؟ چون سنجش آموزشی یک دانشجو بر اساس یک آزمون نیست، بر اساس یک مسیر آموزشی شما باید مشخص بشه و به دست بیاد و اختلاف بین شما با سایرینی که قطعا دارن تلاش میکنن، اونها هم میخوان موفق باشن، اونها هم شرایط خاصی دارن، اونها هم مشکلات عدیده‌ای دارن و باید قبول بشن مشخص میشه. حقیقتا در طول این مدت که این آزمون ها بعضن داره برگزار میشه در بعضی از شهرها و استانها و مؤسسات، من فقط یک کار کرده درست از این آزمون ها دیدم دوستان من، اون هم سیاه کردن لیست پذیرفته شدگان مؤسسات هست به پشتوانه یک مرحله آزمون آزمایشی رایگان. داستانم اینطوریه: آقا ملت رو بر اساس چیزی که روش حساسیت دارن یک خدمت رایگان تعریف بکن، ملت با توجه به نیازی که دارن حاضر بشن، اطلاعاتشون رو بگیر، اونهایی که قبول نشدن خب که نشدن، آنهایی که قبول شدن از خدمت ما استفاده کردن، بره تو لیست موفقیت. تنها کار کردی که فقط این آزمون ها میتونه داشته باشه این هست. شما باید روند آموزشیتون رو ببینید چیه. من تلاشم در این جلسه این خواهد بود که شما رو با تمامی جوانبی که بر خصوص انتخاب کانون باهاش مواجه خواهید بود آشنا بکنم، رویه های سنجش رو با شما در واقع بازنگری بکنیم و ببینیم اصلاً چطور گزینش و رتبه بندی انجام خواهد شد و چگونه باید انتخاب کرد که منطقی تر باشه، آن هم به پشتوانه وضعیت آموزشی شما در حال حاضر. و این نکته را هم بگم، بسیاری از آدم ها هستن که تو مقطع حاضر بسیار خوب هستن، منتها 2 ماه آینده را از دست میدن و این 2 ماه آینده از دست دادن یعنی شکست. بسیاری از دوستان هستند که وضعیت آموزشی شاید خوبی الان از نظر خودشون ندارن و 2 ماه آینده میشه 2 ماه طلایی اونها و میرن در آزمون موفق میشن. پس هیچ زمان دوستان من دیر نیست. اینکه شما چقدر عقب هستید اصلا اهمیتی نداره. اهمیت موضوع به اون برمیگرده که اعتماد به نفس شما چقدر هست، الان کجا هستید و باید به کجا برسید. خیلی وارد حواشی که برای مسائل جانبی شاید تعریف میشه نشوید. انتخاب کانون رو بعد از این مشاوره حتما فکر بکنید، با توجه به اطلاعاتی که بهتون میدم یه بررسی بکنید، خیلی سریع به تصمیم برسید و خیلی سریع ثبت نام بکنید تا این قضیه تو ذهن شما بسته بشه و شما برسید به اصل مطلب و تکراری که باید الان رو مطالب و قوانین انجام بدید که به تسلط آموزشی برسید تا در آزمون که 2 ماه آینده برگزار خواهد شد موفق باشید. اما پرونده آزمون وکالت در سال 96 هم در 3 آذر ماه سال جاری با پذیرش 2460 نفر بسته خواهد شد. آزمونی که به پشتوانه قانون جذب کارآموز در سال 1376 تصویب شد و هر ساله داره برگزار میشه. امسال کانون ایلامی رو داریم که از کرمانشاه جدا شده و با این اعلام استقلال به عنوان 25 کانون وکلای مستقل در کشور نسبت به جذب کارآموز داره اقدام میکنه. بالاترین ظرفیت برمیگرده به کانون مرکز با 1100 نفر پذیرش و کمترین ظرفیت برمیگرده به کانون 4 بختیاری با 12 نفر پذیرش. این نکته رو عرض بکنم که این ظرفیت ها بر اساس ظرفیت و پذیرش کل هست. در آزمون های کشوری ما 2 یا 2 متقاضی داریم. متقاضیانی که هیچ سهمیه خاصی ندارن و از اونها به عنوان متقاضیان با سهمیه آزاد یاد میشه و متقاضیانی که دارای سهمیه خاصی هستن و بهشون حالا در آزمون وکالت به سهمیه ایثارگری اطلاق میشه. امسال با توجه به تصویب قانون 6 توسعه شمول استفاده از سهمیه ایثارگری یک مقدار توسعه پیدا کرد و این توسعه رو ما در آزمون وکالت سال جاری هم داریم میبینیم. حالا میزان این پذیرش ایثارگر چقدر هست؟ بر اساس قانون 30% ظرفیت کل به ایثارگران اختصاص داره. البته یک مصوبه اتحادیه کانونهای وکلا تعیین کرده و اون این که ایثارگری نباید گزینش بشه که نمره اکتسابیش کمتر از 70% نمره نفر آخر جمعیت آزاد باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر میخوان ایثارگر بگیرن باید به گونه ای انتخاب بکنن که اگر ظرفیت ها پر نشده بود، اگه آخرین نفر در جمعیت و ظرفیت آزاد معدلش رو 10 ایثارگری وجود نداشته باشه که معدلی کمتر از معدل 7 به خودش اختصاص داده باشه. این موضوع رو من همین الان بهش اشاره بکنم. دوستان من، این یکی از شرایط این آزمون هست. خیلی درگیر نقد و در واقع مکدر کردن ذهن خودتون نباشید. شما برای موفقیت و برای قبولی باید بهترین باشید و برای بهترین بودن خودتون تلاش بکنید. اما آزمون به صورت تستی در 6 انجام خواهد شد. حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی با ضریب 3، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری با ضریب 2 و اصول استنباط یا همون اصول فقه با ضریب 1. اما سن مجاز برای شرکت در این آزمون در کل کانون‌های کشور 50 هست. خب طبیعی هم هست، حالا با توجه به این که سن اگر از این عدد بالاتر باشه دوره کارآموزی هست و شاید اصلا شرایطی وجود نداشته باشه که بشه به این سن آموزش لازم رو داد. بعد بازارسازی هست و و و و به همین دلیل 50 سال به بالا ممنوع شده. یک مصوبه‌ای وجود داره که برای افرادی که در کانون وکلای دادگستری مرکز با توجه به گستردگیش و حالا ترافیک پرونده هایی که در استان تهران وجود داره، پروانه کارآموزی برای افرادی که سن 40 سال بالاتر دارن صادر نمیشه. یعنی شما اگر سن بالاتر از 40 سال دارید میتوانید در کانون مرکز ثبت نام کنید، ولی اگر قبول شدید، حتی اگر شرایط کارآموزی در کانون در استان تهران رو هم داشته باشید، برای شما دفترچه کارآموزی در استان تهران صادر نخواهد شد. از دیگر اطلاعاتی که باید شما مد نظر داشته باشید، برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت الزامی هست. کارآموزانی که در کانونهای وکلای کشور در حال حاضر در حال طی کردن کارآموزی خودشون هستند، امکان شرکت در این آزمون رو ندارند، مگر کارآموزان کانون وکلای دادگستری مرکز، آذربایجان شرقی، گیلان، قزوین، همدان، بوشهر و یزد که میتونن در همون کانون خودشون شرکت کنن برای جابجایی در شهرهای اون کانون. یعنی اگر کارآموز هستید اجازه شرکت در این آزمون رو ندارید، مگر اینکه استعفای خودتون رو از کارآموزی قبلا داده باشید. اما دوستان من، نکته‌ای که باید به شدت دقت بکنید این که قبل از اینکه بخواید ثبت نام بکنید در یک کانون خاص، حتما به شرایط اختصاصی اون کانون هم رجوع بکنید. یک نکته یا دوستان من دقت داشته باشید، حالا من یک وضعیتی هست تو سالهای گذشته دیدم به شما اعلام میکنم، اونم این که بعد از یعنی روز ثبت نام معمولا چند روز بعد کانون ها میان شرایط اختصاصی معرفی میکنن. تا امروز 3 کانون من در اطلاع دارم که شرایط اختصاصی گفتن: یزد، ایلام و خوزستان. خوزستان کاملا بومی اعلام کرده و گفته استعلام از مقامات مربوطه میکنه، یعنی اینکه شما اگر خوزستانی نباشید نمیتونید در کانون خوزستان شرکت بکنید. کانون ایلام گفته 20% جمعیت ظرفیتی که میگیره قطعا بومی هست، یعنی دستبندی رو به 3 گونه کرده: جمعیت آزاد، جمعیت بومی، جمعیت ایثارگر. اول بسم الله 20% ظرفیت خودش رو از بومیای خودش بر اساس رتبهشون میگیره، بعد میره سراغ در واقع جمعیت آزاد، بعد در واقع ایثارگر. پس مد نظر داشته باشید که به چه صورت هست. کانون ایلام هم که امسال جدا شده اعلام کرده 50% جمعیت باید بومی باشه. حالا این بومی گزینی یعنی چی؟ دوستان من، ما کشور پهناوری داریم، قومیت‌های مختلفی داریم و معقول هم هست به نظر من. شما در انتخاب کانون قبل از اینکه وارد مسائل فنی بشیم این نکات رو دقت بکنید. بعضی از دوستان مثلا بلند میشن میرن بوشهر. از کجا؟ مثلا از آذربایجان شرقی، از یه جای سردسیر میرن یه جای کاملا گرم، بعد میخوان اونجا کار بکنن، میخوان کارآموزی بکنن، گرما داغون میکنه. یا مثلا چه میدونم از جاهای مختلف بلند میشن میرن خطه آذربایجان که کلا زبان ترکی هست، شما میخوای بری اونجا که چیکار بکنی؟ یا مثلا با شرایط خاص کوچ میکنن به استانهایی که مثلا میرن کردستان، در حالی که هیچ شناختی ندارن. عزیزان من، شما چه رابطه داشته باشید، چه رابطه نداشته باشید، چه بتوانید چه نتوانید، باید دوره کارآموزیتون رو در یک استان خاص که اونجا قبول میشوید سپری بکنید. و امکان جابجایی خیلی سخت شده، امسال هم گفتن جابجایی نمیدیم. حالا بعضی از دوستان میگن حالا ما به پشتوانه پدرمون یا مادرمون یا همسرمون جابجایی میگیریم، اونا شرایط بسیار خاصی دارن و شاید بتونن جابجایی رو بگیرن، شاید هم نتونن بگیرن. ولی در کل در انتخاب کانون مطبوع خودتون دقت داشته باشید که به لحاظ فرهنگی، به لحاظ محیطی، به لحاظ آب و هوایی، به لحاظ رفت و آمد، همه چیز رو مد نظر قرار بدید. ما یه خانومی رو داشتیم 3 سال پیش، خیلی اصرار داشت قبول بشه، در نهایت زد کانون کرمان، قبولم شد. بعد از 3 ماه رفت، در واقع انصراف داد از کارآموزی، گفت اصلا ممکن نیست رفت آمده من. پس در واقع شانس های خودتون رو نسوزونید، در حالی که اون خانوم اگر هر کانون دیگه هم میزد میتونست قبول بشه، چون شرایط علمی خوبی داشت. و جالبه بدونید که سال بعدم نتونست دیگه قبول بشه و کلا آزمون وکالت رو گذاشت کنار. یعنی با توجه به استراب های خودتون، استرس های خودتون و عدم اعتماد به نفسی که خیلی شایع هست، الان انتخابی نکنید که شانستون رو برای همیشه از دست بدهید. نکته بعدی در خصوص رتبه بندی هست. رتبه بندی در آزمون وکالت سال جاری هم بر مبنای تراز انجام میشه. اما تراز چیه؟ تراز یک روش رتبه بندیه که بر اساس تشویق و تنبیه شما در پاسخگویی به سوالات یک درس در مقایسه با سایرین تنظیم میشه. این یعنی چی؟ نگاه کنید، در تراز نگاه میکنه در هر کانون چه جمعیتی شرکت کرده. مثلا در کانون مرکز میگه 25,000 نفر جمعیت مثلا شرکت کردن، یا 20,000 نفر جمعیت شرکت کرده. بعد میاد در هر درس نگاه میکنه، میگه این 20,000 نفر، 25,000 نفر به چه صورت به مثلا حقوق مدنی پاسخ دادن و میانگین پاسخگویی این 20-25,000 نفر به درس حقوق مدنی چه بوده. به همین ترتیب برای 6 درس محاسبه میشه. بعد میاد اختلاف شما رو نسبت به میانگین ها در هر درس میسنجه. اگر نمره بالاتر از اون میانگین کسب کرده باشید به شما پاداش بیشتر یا نمره بیشتری میده. اگر کمتر کسب کرده باشید میگه وضع علمی شما در اون درس خراب هست و شما رو جریمه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اضافه بر اون هر 3 تست نادرست 1 تست صحیح شما خراب میشه، اضافه بر اون میاد یک نمره هم از شما کسر میکنه. برای چی؟ تو دروسی که بقیه میانگین شرکت کنندگان از شما وضعیت علمی بالاتری داشتن، شما خراب کردی و شما رو نمرت رو کسر میکنه. اینجا همون اختلاف حیاتی در پذیرش مطرح میشه. در دیدگاه سنتی مثلا میگفتن اصول فقه درس مهمی، ضریبش 1، تایم اونو بذاریم رو بقیه دروس. ولی بر اساس سیستم تراز، حالا شانستون هم بزنه اصول فقه هم ساده باشه، میانگین پاسخگویی در اصول فقه بالا باشه، شما مثلا سفید بزنید به میزان 30% یا 40% اصول فقه در ضریبش از نمرات بقیه شما کسر میکنه. پس همه دروس در این آزمون دارای اهمیت هستن. اونهایی در آزمون موفق خواهند بود که بتونن در تمامی دروسی که ازشون سنجش انجام میشه موفق باشن. و در کل با توجه به این جمعیتی که در این آزمون شرکت میکنن، حدود 70,000 نفر احتمالاً شرکت خواهند کرد و ظرفیت 2460 نفر آنهای پذیرفته خواهند شد که نسبت به بقیه در همه شاخصها بهتر باشن. پس استاندارد بعدی برای موفقیت اصل بر بهتر بودنه، نه اصل در انتخاب کانون. شما برید بررسی بکنه دوستان من، آنهایی که در این آزمون قبول میشن به احتمال 90% در بقیه کانون ها هم قبول میشدن. حالا یک سری کانون ها هستن که شرایط خاص دارن، اونها رو من دونه دونه با شما چک میکنم که شرایط رو سخت‌تر میکنم. ولی عموما آدم هایی که در آزمون وکالت در کانونی قبول میشن در سایر کانون ها هم قبول خواهند شد. اما برسیم به بقیه مطالبی که در طول این جلسه با هم صحبت میکنیم و دید شما رو نسبت به اون باز خواهیم کرد. مسئله اول بحث تعریف جمعیت هست. میخواییم ببینیم که اصلا جمعیت شرکت کننده در هر کانون چی هست و به چه صورت توضیح میشه. مطلب بعدی در خصوص یک سری شاخص ها مثل تأثیر ظرفیت در جمعیت شرکت کننده در اون کانون و اثر یأس در تصمیم گیری هم بحث خواهیم کرد. در نهایت میایم کانون‌ها رو با توجه به یک منطق چراغ‌های راهنما که سالیان سال، امسال 8 سال هست که من رو مطرح می‌کنم، ما میگیم که باید به یک استاندارد سنجش و مقایسه‌ای بین کانون‌ها برسیم. وقتی ظرفیت‌ها متغیره، وقتی جمعیت‌ها متغیره، شما باید روشی رو پیدا بکنید که بر اساس اون روش اطلاعات رو با هم یکسان بکنید. قطعاً 1 سانتی‌متر رو با 1 متر نمیتونید جمع بکنید، مگر 1 متر رو بگید 100 سانتی‌متر، 100 به اضافه 1 بگید 101 سانتی‌متر، یا 1 ریال رو با 1 دلار نمیتونید جمع بکنید مگر واحدها رو یکسان بکنید. ما در شناسای کانون ها از منطق چراغ های راهنما استفاده میکنیم که میزان ریسک در هر کانون رو بررسی میکنه و به گونه ای اطلاعات رو بر اساس شرایط بومی، محیطی و ظرفیتی و جمعیتی تقریبا یکسان میکنه تا ما بتونیم اصلا مقایسه درستی در هر کانون انجام بدهیم. خب بریم سر بحث جمعیت و جمعیت حاضر در هر کانون. شما دوست عزیز که مدرک کارشناسی حقوق دارید یا فقه و مبانی یا معادل مدرک حوزویش رو دارید و یا کارشناسی ناپیوسته حقوق دارید، به شرطی که تو دوره کاردانی دروس مرتبط با رشته کارشناسی حقوق رو سپری کرده باشید، میتونید تو آزمون وکالت ثبت نام بکنید. به 2 صورت شما دارید فکر میکنید. 1، اینکه متوجه شدید که وکالت شغلیه که بر مبنای ارتباط و روابطتون پولسازی برای شما میکنه و باعث رشدتون میشه، پس عموماً آدمهایی هستید که به لحاظ اجتماعی برونگرا هستید و در واقع دنبال اضافه کردن لیست تماساتون هستید، دارید باید شبکه ایجاد بکنید، مشتریانتون رو شناسایی بکنید و گامهای اول رو میدونید که باید از دوستان و خانوادتون ایجاد بکنید. شما تحت هر شرایطی میگید خانه من، زندگی من، اقوام من و یا ارتباطات آتی من داخل شهری هست که دارم توش زندگی میکنم، پس فارغ از ظرفیت من اگر میخوام موفق باشم در شهری شرکت میکنم که در واقع در اون دارم زندگی میکنم و ارتباطات خاص دارم. به عنوان مثال اگر قبول بشم پیش فلان وکیل سرپرست میرم. همه کاراتون رو پلان کردید، فارغ از ظرفیت که هر چه باشه، کم باشه یا زیاد باشه، در اون کانونی که از قبل در واقع فکر کردید شرکت میکنید و خیلی خودتون رو درگیر انتخاب کانون نمیکنید. خب یک روش معقول. دسته اول رو بهش میگیم جمعیت ثابت. دسته دوم که به دنبال موفقیت بر اساس حالا اتفاق یا ایجاد اعتماد به نفس بر اساس اتفاقات گذشته هست. مثلا شخص 2 سال 3 سال توی کانونی قبلا شرکت کرده، نتیجه نگرفته، حالا میگه من به لحاظ روحی روانی دیگه اصلا تو اون کانون نمیخوام شرکت کنم، میشه اثر یأس در تصمیم گیری، این میاد مهاجرت میکنه. یا دوستانی که مثلا پدرشون وکیل هست، مادرشون وکیل هست، میگن بر ما فرقی نمیکنه کدوم کانون قبول شیم، بعدن به تبع پدرمون، مادرمون یا همسرمون جابجایی میگیریم، میگه فقط یه جایی بزنیم که در واقع قبول بشیم، حالا جا بعدن جابجا میکنیم. این دوستان به عنوان جمعیت شناور حساب میشه. مجموع جمعیت ثابت و جمعیت شناور جمعیت احتمالی پیش روی کانونها رو تعیین میکنه. حالا بحث اینجاست، چه میزان جمعیت در هر کانون وجود داره؟ بحث اینجاست که ما باید بررسی کنیم. ما یه سری شاخص‌های جمعیتی داریم، مشخصا معلوم هست که در هر استان استقبال حقوقی به چه صورته، سوابق آزمون‌های قبلی وجود داره، جمعیت ثابت تقریبا تو شرایط مختلف تو این سال‌ها مشخص هست بر اساس ظرفیت. یه میزانم میگم مهاجر وجود داره که بر اساس ظرفیت و اون جاذبه‌ای که ظرفیت کانون داره جابجا میشن و مشخصا هم مثلا من امسال کانون مرکز رو حالا بیشتر بحث میکنیم، 83% ظرفیتش نسبت به سال قبل افزایش داشته. این باعث میشه که چشم بسیاری از متقاضیان به عنوان انتخاب اول به سمت کانون مرکز جلب بشه. پس ما امسال توقع داریم با توجه به ظرفیت بسیار خوبی که کانون مرکز ایجاد کرده، علاوه بر جمعیت ثابت که جمعیت استان تهران، سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان هست، یعنی مجموع این استان هست، جمعیت بسیار زیادی هم از سایر کانون ها که تجربه شکست دارن یا به امید موفقیت بر مبنای ظرفیت هستن، به کانون مرکز سرازیر بشه و جمعیت رو ایجاد بکنه. حالا در خصوص جمعیت من بحث بیشتری در کانون ها به ترتیب انجام خواهم داد. اما ظرفیت امسال 2460 نفر ما کارآموز خواهیم داشت در کشور در 25 کانون که نسبت به سال گذشته بیش از 44% افزایش داشتن. پارسال حدود 1700 نفر بود، امسال 2460 نفر. جمعیت تقریبا شما اگر از گذشته بررسی بکنید دو سال افزایش داره، سال سوم جمعیت درجا میزنه یا حتی یه مقداری کاهش، باز دو سال افزایش خواهد داشت. امسال سال سوم هست، یعنی به احتمال زیاد اگر اتفاق خاصی نیفته همون الگویی که توی 7-8 سال گذشته اتفاق افتاده، یعنی دو سال افزایش، سال سوم جمعیت ثابت یا یه مقدار کمتر، بعد از سال آینده دوباره افزایش جمعیت، چون یه تعداد زیادی از جمعیت هستن، بالاخره یه سال، دو سال، سه سال بالاخره باید برن سر خونه زندگیشون دیگه، در نهایت یه تعداد زیادی، یه درصدی هر سال آزمون رو برای همیشه رها میکنن و معمولا میزان خروج قاطع از آزمون وکالت سه سال خواهد بود. امسال سال سوم هست، پس میزان جمعیت بر اساس الگوهای قبلی حدود 70,000 نفر، یعنی معادل تقریبا شرکت کننده ی آزمون سال قبل هست، با این تفاوت که پارسال 1700 تا ظرفیت داشتیم، امسال 2460 نفر. یعنی عموما در کشور میزان پذیرش به نسبت سال قبل و حتی سال 94 بسیار بالاتر هست و ما فشار کمتری از محل جبر ظرفیت بر دانشجو وارد خواهیم کرد. با توجه به عددی که پیش بینی میشه، میزان ظرفیت نسبی در کشور حدود 3.5% هست، یعنی به ازای هر 200 نفر 7 نفر پذیرفته خواهند شد. ببینید عدد بسیار عدد کوچکی است. پس همون صحبت من، برای موفقیت انتخاب کانون یک بخش بسیار کوچکی در فرایند موفقیت شما و فرایند شغلی شما خواهد بود. شما باید جزو اون 7 نفر باشید و جزو اون 7 نفر بودن یعنی خوب بودن و بسیار خوب بودن. این نکته هم مد نظر داشته باشید دوستان من. عده زیادی از متقاضیانی که در این آزمون شرکت میکنن شرایط علمی لازم رو برای موفقیت در این آزمون ندارن و فقط شرکت میکنن و به امید اینن که حالا مثلا بزنیم ببینیم چی میشه، حالا خدا بزرگ و قطعا میریم سر جلسه میزنه و یه دفعه قبول میشیم. عده زیادی در این آزمون این شکلی فکر میکنن. پس قانون اول در انتخاب کانون و حرکت، اینکه اصلا شما به جمعیتی که تو هر کانون در آینده اطلاع رسانی میشه که ثبت نام کردن دقت نکنید، چون دانشجویانی که واقعا تلاش کردن و واقعا زحمت کشیدن با توجه به ظرفیت هایی که امسال وجود داره و جمعیتی که وجود داره و شرایطی که وجود داره، امسال شرایط ایدئالیه. اونی که زحمت کشیده و خوب زحمت خواهد کشید در دو ماه باقی مانده موفق خواهد شد. از جمعیت نترسید، حتی اگر 1,000,000 باشه، شما خودتون رو جزو 2460 نفر ببینید. هر وقت به این تفکر رسیدید شما میتونید به راحتی انتخاب بکنید و به راحتی موفق باشید. این نکترم من با توجه به اینکه گفتم هر 200 نفر 7 نفر، خواستم بهتون متذکر بشم که الکی برای خودتون استراب درست نکنید. این جمعیت دی بسیار زیادیش اصلا در محاسبات شما نباید ملحوظ بشود. یواش یواش داریم آماده میشیم با توجه به اطلاعاتی که شما گرفتید برای مقایسه بین کانون‌ها با توجه به شرایط جمعیتی و ظرفیتی که وجود داره. عرض کردم با توجه به ظرفیت هایی که اعلام شده، ظرفیت کلان کشور و جمعیتی که مورد نیاز یعنی مورد تصور هست، ما یه توضیح میکنیم کانون ها رو به سه دسته سبز، زرد و قرمز تقسیم میکنیم. حالا سبز چیه؟ زرد چیه؟ قرمز چیه؟ دوستان با توجه به ظرفیت و جمعیتی که وجود داره و با توجه به تعریف هایی که من انجام دادم، جمعیت خوب و خیلی خوب موفق خواهند شد. یعنی یک درصدی از جمعیت هستن که اینها تلاش کردن و صندلی ها و ظرفیت ها رو اونها در هر صورت به خودشون اختصاص خواهند داد. پس کف معدل قبولی در کانون‌ها خیلی با هم متفاوت نخواهند بود. شما پارسال هم نگاه کنید، سال قبل هم نگاه بکنید، چند سالی هست که اختلاف بین کانون‌ها در واقع دیگه از بین رفته، مثل سال 86 و 87 و 88 یا حتی سال 90 نیست. کف معدل قبولی در تمامی کانون‌ها تقریبا یکسانه. البته در کانون‌هایی که بومی گزینی می‌کنن، با توجه به اینکه استعدادهای حقوقی و جامعه نخبه در اون استان یه میزان مشخصی هست، اختلاف معدل و کف معدل نسبت به سایر استان‌ها وجود داره. ولی اگر ایست‌های این چنینی مثل بومی گزینی در کانون‌ها وجود نداشته باشه، عموماً کف معدل خیلی با هم اختلافی نداره، در حد نیم نمره شاید اختلاف داشته باشه. نیم نمره هم میشه 2 تا دونه تست 3 تا دونه تست. حالا بحث اینجاست، آیا شما این ریسک رو قبول میکنید که برای 2 تا 3 تست پاشید از یه شهر برای مدت طولانی، یا حتی برای آزمون بلنشید برید یه استان دیگه، حالا فضای اون رو نشناسید، سرما، گرما، تغذیه، خواب، رفت، آمد، همه اینها شاید تو روز آزمون گزینه‌هایی باشه که روی کیفیت پاسخگویی شما تأثیر بذاره و منفی باشه. این همون علتی هست که بسیاری از آدم‌هایی که مهاجرت می‌کنن، کوچ می‌کنن به استان‌های ناشناخته، عموماً موفق نمی‌شوند، چون شرایط محیطی و فشار محیطی که به این افراد میاد باعث میشه اون پاسخگویی که باید به آزمون داشته باشن در روز آزمون نتونن داشته باشن. عملا پس رنگ‌های سبز، زرد، قرمز به ما این کمک رو می‌کنن که ما 25 کانون رو در 3 گروه با هم طبقه بندی بکنیم. کانون‌هایی که در هر گروه هستن به لحاظ شرایط نتیجه گیری عموماً شکل یکسانی دارن، یا معدل کف قبولی کمتر از 1.2 کمتر از 1 تست هست. اختلاف بین طبقات در نهایت از طبقه قرمز به سبز میتونه 2 یا 3 تست باشه. پس وقتی ما داریم طبقه بندی میکنیم و میگیم مثلا یه کانونی قرمز هست، فکر نکنید قرمز به معنای علامت عدم انتخاب. قرمز به معنای این که اون کانون ارزش ریسک برای من مهاجر رو نداره. موضوع بعدی، وقتی که کانون‌ها شرایط شکلیشون این شکلی میشه، یعنی قرمز میشن، زرد میشن یا سبز میشن، میتونن بر اساس جمعیت و اون اثر یأس یا اون جذابیت ظرفیت یک پله جابجا بشه. قرمزه میتونه زرد بشه، زرده میتونه سبز بشه، سبزه میتونه زرد بشه، زرده میتونه قرمز باشه، ولی قطعا قرمز تبدیل به سبز نخواهد شد. پس اختلاف بین گروه کانون‌های رنگ قرمز با سبز همون 2-3 تست خواهد بود، ولی اختلاف بین طبقات مثلا بین سبز و زرد کمتر و زرد و قرمز هم کمتر خواهد بود و یا احتمال جابجایی وجود خواهد داشت، ولی این جابجایی خیلی زیاد نخواهد بود. یک قانون دیگه‌ای وجود داره دوستان من به نام قانون انتخاب متمایز. یعنی چی؟ یعنی این که بابا همه بلدند مثل ما فکر کنن و همه فکر میکنن. بسیاری از دوستان وقتی میخوان انتخاب کانون بکنن، اطلاعات سال قبل رو ور میدارن، جمعیت رو نگاه میکنن و ظرفیت رو و کف قبولی که حالا مثلا بعدم منتشر شده یا بعدم پیدا میکنن، میگن خب مثلا پارسال کف قبولی اینجا نیم نمره بالا بوده یا نیم نمره پایین بوده، ظرفیت امسال بیشتر شده پس قبولی راحت تره. بر این اساس میان انتخاب میکنن. دوستان اگر شما جزو دسته دوم هستید که یعنی دنبال جایی هستید که ظرفیت و جمعیت مناسب تری برای قبولی برای شما ایجاد بکنه، اون هم فقط به واسطه اینکه اعتماد به نفس شما رو تقویت بکنه، این طریق حساب کردن و کتاب کردن شما رو به جواب نمیرسونه. همه بلدن مثل شما حساب بکنن. آن چیزی که تو کانون‌ها جذاب هست و عیان هست برای همه جذاب هست و عیان هست. شما درگیر انتخاب الکلنگی نشوید. انتخاب الکلنگی یعنی چی؟ یعنی کانونی که پارسال جذاب بوده امسال به واسطه هجومی که بهش میشه از بابت جذابیت سنوات قبلی تبدیل به یک کانون بد میشه. و جالبه بدونید که کانونی که بد میشه سال بعد عموماً خوب میشه. پس دقت داشته باشید، کانونهایی که یک دفعه جاذبه زیادی ایجاد میکنن به لحاظ ظرفیت و یا به لحاظ علمی اختلاف علمی داشتن در سنوات قبلی و اطلاعاتش درد شده موجود هست، برای همه موجود هست و همه مثل شما فکر میکنن. پس قربانی انتخاب نادرست نشوید. همه اینها رو گفتیم تا برسیم به اصل داستان، بررسی کانونهای وکلای دادگستری بر اساس منطق چراغهای راهنما در سال 1396. خب در این قسمت من کانونها رو بر اساس آگهی که اتحادیه منتشر کرده تک به تک بررسی میکنم شرایطش رو و با توجه به محاسباتی که ما انجام دادیم گروه رنگی هر کانون رو مشخص میکنیم. ببینید دوستان من، تمام سعی من این هست که با توجه به اطلاعاتی که به شما دادم و بر اساس استانی که الان زندگی میکنید و حالا فرهنگ‌های مختلفی که در هر استان هست و مطالبی که حالا من به ریز خدمتون توضیح دادم، شما به انتخاب برسید بین دو تا سه کانون. در نهایت بر اساس شرایطتون یکی از این کانون‌ها رو انتخاب کنید و برای همیشه این رو از ذهنتون خارج کنید و به درستون بپردازید. کانون اول کانون مرکز، شامل استان‌های تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان هست. سال 95 600 تا ظرفیتش بوده، امسال 1100 نفر گفته که کارآموز میگیره. بیش از 83% افزایش ظرفیت داشته و این ظرفیت چون خیلی بالا هست، ما تو تحلیلامون به این رسیدیم که این یک کانون زرد خواهد بود. کانون آذربایجان شرقی سال قبل 75 تا ظرفیت داشته، امسال 100 تا. این کانون هم 33% افزایش ظرفیت داشته. این کانون هم جزو تقویندی زرد محسوب میشه. اما کانون فارس و کوکیلویه سال گذشته 100 تا ظرفیت داشته، نزدیک به 4000 نفر سال گذشته در این آزمون در این کانون شرکت کردن. امسال ظرفیتش رو افزایش داده به 125 نفر، 25% افزایش داشته و جزو کانون‌های همیشه قرمز هست. کانون قرمز نه به معنای در واقع خیلی بد، به معنای اینکه دوستان اگر شما بومی منطقه نیستید اونجا حلوا خیرات نمی کنن. اونجا کانون خوبی برای شما غریبه وجود نداره، چون هم بنیه علمی بسیار قوی در واقع اونجا وجود داره و همین که جمعیت بسیار بالای اونجا هست، بذارید در واقع تعادل تو کانون‌های قرمز ایجاد بشه و این کانون هم توضیح درستی داشته باشن. کانون بعدی اصفهان هست، سال قبل 80 تا، امسال 110 تا، حدود 37.5% افزایش ظرفیت داشته. امسال همونطوری که شما دارید میبینید تو همه کانون ها به غیر از کرمان و چهارمحال ما افزایش ظرفیت داشتیم و خب یه مقدار وضعیت رو بهتر کرده. اصفهان با این میزان افزایش جزو کانون‌های زرد محسوب میشه. شما میدونید کانون‌های علمی ایران یا ستون فقرات پرورش وکلای خبره ایران کانون‌های در واقع شهر تهران هست، فارس هست، مازندران هست، البرز هست، اصفهان هست، بوشهر و رشت. یعنی این کانون‌ها به لحاظ بنیه علمی جزو کانون‌هایی هستن که بنیه علمی بسیار قوی مومن دانشجوهای خودشون دارن. به این واسطه کانون اصفهان هم جزو کانون‌های زرد رنگ محاسبه میشه. کانون آذربایجان غربی پارسال 50 تا، امسال 60 تا. شما میدونید خطه آذربایجان شامل اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ظرف 3 سال گذشته به شدت رشد دانشجو داشته و پرورش دانشجو حقوقی اونجا به شدت داره انجام میشه. برای همین جمعیتی که در کانونهای خطه آذربایجان برگزار میشه به شدت بالا هست. این باعث شده که آذربایجان غربی هم جزو کانونهای رنگ زرد محاسبه بشود. اما کانون مازندران ظرفیت خودش رو حفظ کرده، بدون تغییر بوده و امسال هم با توجه به شرایط و بنیه علمی که مازندران داره همیشه مازندران جزو کانون‌های سخت و محکم بوده. رنگ بندیش قرمز هست. البته پیش بینی میشه که بسیاری به واسطه در واقع شرایط سال قبل از مازندران کوچ کنند، بیان به سمت کانون‌های در واقع اطراف و در اون کانون‌ها شانس خودشون رو امتحان بکنن. کانون بعدی خراسان هست، شامل خراسان جنوبی، شمالی، رضوی. خراسان رضوی حدود 50 تا ظرفیت داره، خراسان شمالی 27 تا و خراسان جنوبی 28 نفر. در کل با توجه به جمعیتی که اونجا حضور داره و بنیه علمی جزء کانون‌های زرد هست، یعنی هم دسته با کانون‌های زرد. حالا من دسته‌بندی اینها رو در انتهای صحبتم هم عرض خواهم کرد. کانون وکلای گیلان ظرفیت 50 تا، سال قبل، امسال هم بدون تغییر. بنیه علمی در اون استان هم بسیار خوب هست و جزو کانون‌های قرمز محسوب میشه. همین قرمز بودنش ما باز احتمال میدیم که میزان جمعیت شناور، چون کانون‌های اطراف گیلان تو به نسبتاً وضعیت خوبی دارن، احتمالاً سرریز میشه یه بخش عمده ایش به کانون مرکز و یا قزوین و کانون گیلان رو در نهایت بررسی به نظرم زرد میشه، ولی در محاسبه‌ای که ما انجام دادیم جزو کانون‌های سخت و قرمز هست. یعنی که شما از بابت حرکت یا شناوری جمعیت سمت گیلان نباید برید. کانون قزوین با توجه به صحبتی که کردم پارسال 48 امسال 50 تا، با توجه به احتمال جذابیت ظرفیتی که داره جزو کانون‌های زرد محسوب میشه. خوزستان 65 تا بوده سال 95، امسال در واقع 75 تا و بومی اعلام کرده. کانون‌هایی که حالا بومی هستن همیشه رنگ سبز داشتن، خوزستان هم رنگ سبزی امسال به خودش اختصاص میده. اما کانون بعدی کانون کرمانشاه هست که ایلام امسال ازش جدا شده. اطلاعات دقیقی از کم و کیف جمعیت به واسطه کرمانشاه ایلام وجود نداره. با توجه به محاسبات و کاهش ظرفیتی که حالا ما داریم میبینیم جزو کانون‌های قرمز داره الان سیستم به ما میگه، یعنی که باید احتیاط کرد. هم کرمانشاه هم ایلام باید احتیاط کرد و با شناخت در واقع این کانون‌ها رو انتخاب کرد. اوغلاییش اینه که خب شرایط برای بومی‌های منطقه شرایط خوبی هست، ولی برای جمعیت غیر بومی انتخاب خوبی نخواهد بود. اما کانون همدان چند سالی بود که ظرفیت بسیار ضعیفی داشت، امسال 3 برابر تقریبا ظرفیتش رو کرده، از 15 تا به 50 نفر افزایش داده ظرفیت رو و این باعث شده که با توجه به اینکه حالا شرایط تمام کانون‌های اطراف همه دانم نسبتاً به غیر از حالا مرکزی خوب هست، وضعیت این کانون رنگ سبز رو به خودش ببینه، یعنی قبولی دیگه اون فشار جبر ظرفیتی که حالا مثلا سال قبل بود وجود نداره. قوم هم به همین ترتیب 95 10 نفر بود که اصلا فاجعه بود، یعنی شما اگه تک رقمی هم میشدی ایثارگریشو حذف میکردی ممکن بود قبول نشوید. امسال به 30 تا افزایش داده با توجه به ظرفیت کانونای اطراف. این کانون هم و بنی علمی به نظر میرسه که کانون در واقع با افزایش ظرفیت از 10 به 30 کانون رنگ سبز خواهد بود. کردستان ظرفیتش رو دو برابر کرده، همین باعث شده که رنگ این کانون هم در واقع با 40 نفر ظرفیت سبز باشه. گلستان 25 نفر ظرفیتش رو به 45 نفر افزایش داده، گلستان هم جزو کانون‌های سبز است. می‌بینید دوستان من امسال در واقع ظرفیت‌های بسیار خوبی ایجاد شده در کانون‌ها، انشالله شما جزء پذیرفته شدگان باشید. اردبیل ظرفیتش رو سال قبل 15 تا بوده، امسال 20 تا تغییر آنچنانی نداشته. من همیشه میگم ظرفیت‌های زیر 20 تا ظرفیت‌های شکننده‌ای هستن، حتی زیر 25 تا ظرفیت‌های شکننده‌ای هستن و ریسک کردن داخلش خیلی اوکی نیست. پیشنهاد ما فقط جامعه بومی هست و جمعیت ثابت، مرکزی در واقع قرمز هست و به نظر میرسه بخشی از جمعیتش به کانون مرکز و در واقع همدان سرریز بشه. کانون بوشهر جزو کانون‌های علمی هست که عرض کردم خدمتتون و ظرفیت خودش رو هم ثابت نگه داشته. سال گذشته بومی بود وضعیت، امسال مطلبی مبنی بر بومی بودن اعلام نکرده، پس قبولی اونجا با توجه به بنیه‌ای که هست قبولی محکمیه و جزو کانون‌های قرمز محسوب میشه. کانون زنجان دو سالی بود که ما تو طبقه بندی هامون اون رو سبز اعلام می کردیم، پارسال هم شما دیدید که وضعیت در واقع کف معدل در زنجان نسبتاً مساعد بود. امسال یه افزایش ظرفیتی هم داده، ولی بر اساس اطلاعات ما این کانون هم جزو کانون‌های رنگ زرد ملحوظ میکنیم. اما کانون بعدی کانون لرستان 35 تا ظرفیت داشته سال 95، امسال به 45 تا رسیده، بیش از 28 درصد افزایش ظرفیت داشته و با توجه به شرایط قومیتی خاصی که اونجا وجود داره و بسته بودن استان به نظر میرسه که وضعیت خودش رو مثل همیشه حفظ بکنه و کانون سبزی خواهد بود. اما کانون بعدی کانون کرمان که یک زمانی ظرفیت‌های عجیب و غریب و 150 و 200 داشت، پارسال به یک باره به 60 تا و امسال به 50 تا کاهش پیدا کرده. همین شوک جمعیتی ایجاد میکنه، نمیگیم قرمز، ولی وضعیت با توجه به بنی علمی جزو گروه زرد خواهد بود. کانون البرز و چهارمحال بختیاری، البرز به واسطه خب جمعیت زیادی که داره و بنیه علمی بسیار قویی که اونجا داره، امسال جزء کانون‌های رنگ قرمز خواهد بود. پارسال نزدیک به 4000 نفر در این کانون برای ظرفیت 80 نفر شرکت کردن که بر مقایسه با کانون مرکز دیدید چه سختی عجیب و غریب بود. عموما کانون‌هایی که در واقع از استقلالشون می‌گذره یکی دو سال شرایط تا شناخت ایجاد بشه شرایط خوب و متوسط هست و از سال سوم به بعد آن چیزی که واقعا در کانون باید اتفاق بیفته اتفاق میفته. کانون البرز جزو کانون‌های بسیار خوب هست، نزدیکترین کانون به کانون مرکز شهر تهران هست، به لحاظ پولسازی رفت و آمد مورد توجه هست و خب البرز همیشه پیش بینی میشد و به قطع میگیم که جزو کانون‌های خوب و در واقع سخت هست و رنگش قرمز خواهد بود. کانون چهارمحال که ظرفیتش رو به صورت عجیب 12 نفر اعلام کرده، کانونی که 3 سال نیست از استقلالش میگذره و حالا ظرف کمتر از حالا 3 سال هیئت مدیره اونجا اعلام کرده که ما مشکل اشباع بازار داریم. حالا باید بررسی کرد واقعا اونجا بازار به چه صورت هست که این ظرفیت کم اومده. کانون قرمزی هست، اصلا در واقع ریسک پذیر نخواهد بود، نیست، چون ممکنه شما تک رقمی هم بشوید و اونجا قبول نشید. کانون یزد 70 تا ظرفیتش به 85 تا افزایش پیدا کرده با توجه به شرایط کانون البرز، کانون مرکز و کانون‌های اطراف کانون یزد به نظر میرسه که امسال وضعیت خوبی داشته باشه و سبز هست، به خصوص این که در واقع یه بخشی از جمعیت 20% جمعیت رو بومی اعلام کردن. این یعنی شانس بسیار خوبی برای بومی ها و یزدی های عزیز وجود داره که امسال در کانون خودشون قبول بشن و انشالله شروع به کار کنن. اما آخرین کانون، کانون ایلام هست. امسال اولین سال هست که ایلام استقلال کرده، از کرمانشاه جدا شده، ظرفیتش رو 25 تا اعلام کرده و اطلاعات خاصی وجود نداره. به نظر میرسه حدود 1000 تا 1200 نفر جمعیت در این کانون شرکت بکنن و به دلیل فقدان اطلاعات ما جزو دسته زرد رنگ محاسبه میکنیم. در کل 9 کانون در گروه قرمز، 9 کانون در گروه زرد و 7 کانون در گروه سبز دستبندی میشن. کانون های خوزستان، یزد، همدان، کردستان، قم، لرستان و گلستان جزو کانون های رنگ سبز هستن. البته ایلام رو هم با توجه به شرایطی که داره باید سبز طبقه‌بندی می‌کردیم و هم بومی گزینی که 50% ظرفیت داره، منتها ما به دلیل احتیاط زرد محسوبش کردیم. پس این کانون ها کانون های رنگ سبز هست. کانون های رنگ زرد مرکز، آذربایجان شرقی، اصفهان، آذربایجان غربی، خراسان، قزوین، زنجان، کرمان و ایلام با توضیحاتی که خدمتون عرض کردم جزء کانون های رنگ زرد هست. و کانون های فارس، مازندران، گیلان، کرمانشاه، اردبیل، مرکزی، بوشهر، البرز و چهارمحال بختیاری جزء کانون های رنگ قرمز. باز هم تأکید میکنم، یعنی قبولی در این کانون ها تقریبا یک شکل هست، یعنی کسی که در کانون مرکز قبول میشه به راحتی در کانون های رنگ سبز و زرد هم قبول میشده بدون کم و کاست، و اونهایی که در کانون رنگ های قرمز قبول میشن قطعا در کانون های رنگ زرد و سبز هم قبول میشدن. اینها بحث قطعیت هست. پس استراب رو از خودتون دور بکنید، انتخاب کانون خیلی پیچیده نیست و بر اساس این میتونید به راحتی انتخاب بکنید. اما مکانیزمی که حالا من کجا هستم، من چه جوری باید انتخاب بکنم، گفتیم ما از 25 کانون میخوایم به یکی دو کانون، سه کانون نهایتاً برسیم و اون یکی دو سه کانون رو شرایط اختصاصیش رو، رفت و آمدمون رو، فرهنگش رو و شرایطش رو با زندگی آتی خودمون بررسی بکنیم و و یکی از اونها رو با توکل بر خدا انتخاب بکنیم. تو دادآفرین ما بحث آزمون‌های آزمایشی رو داریم. ما میگیم که شما باید در حوزه‌های مختلف آموزشی و بودجه بندی مختلف نسبت به سایرین سنجیده شده باشید و بر اون اساس رتبه علمی شما در کشور مشخص باشه و بر اساس اون بتونید انتخاب درست و هوشمندانه انجام بدید. امسال سیستم آنالیز نتایج شما دیدید نسل پنجمش رو تجربه کرد. یکی از قابلیت هایی که این آزمون سیستم آنالیز داره سنجش پایه علمی شماست. به راحتی به شما میگه که شما جزو گروه سبز هستید، جزو گروه نارنجی هستید، جزو گروه زرد هستید یا قرمز. شما وارد سیستم آنالیز که بشید، آزمون وکالت 96 رو انتخاب کنید. اگر در آزمون‌های 18 مرحله دادآفرین شرکت کرده باشید، پس سنجش درستی انجام شده. لیست همه آزمون‌هاتون رو انتخاب بکنید. از منوی زیر مشاهده نمودارهای سنجشی بر اساس آزمون‌های انتخابی. ابتداً وضعیت نتایج خودتون رو در آزمون‌های انتخابی بررسی بکنید. وضعیت آزمون‌هایی که سپری کردید رو طی یه نمودار به شما نشون میده. اون آزمونی که بهترین نتیجه رو دارید و یه آزمونی که بدترین نتیجه رو دارید یادداشت بکنید، از تو لیست غیر فعالش بکنید و بعد یک نمودار دیگه وجود داره که میتونید بر اساس کسری که از این دو آزمون کردید به نام میزان تسلط بر دروس آزمونی، اون نمودار رو در واقع دریافت بکنید. 4 بخش وجود داره. بخش قرمز یا بخش ضعیف یا نامشخص هست که ما در واقع میگیم که برای انتخاب حتما کانون‌های رنگ سبز یا انتخاب بومی رو انجام بدید و در این دو ماه خیلی باید تلاش بکنید به نسبت سایرین، چون سایرینی وجود دارن که خیلی در واقع وضع علمیشون نسبت به شما بهتر هست. کانون رنگ نتایج علمی رنگ زرد، یعنی میزان تسلط رنگ زرد، افرادی هستند که احتمال قبولیشون به عدم قبولیشون کمتر هست. یعنی تو دو ماه آینده باید با افزایش اعتماد به نفس به شدت مطالعه خودشون رو بالا ببرن و بتونن که انشالله جزو قبولی ها باشن. یعنی به اونهایی که رنگ زرد هستن احتمال عدم قبولیشون با توجه به بحثای آماری بیشتر هست. البته همیشه استثناء دوستان من وجود داره. اونهایی که رنگ زرد هستن ما پیشنهادمون بهشون کانونهای باز رنگ سبز و انتخاب بومی هست برای این دوستان. دوستانی که رنگ نارنجی هستن احتمال قبولیشون به نسبت عدم قبولیشون بالاتر هست، باید وضعیت خودشون رو ثابت نگه دارن، یک مقدار پیشرفت تا مطمئنن قبول بشن. این دوستان میتونن کانونهای رنگ زرد و سبز رو هر کدوم از کانونهایی که حالا بر اساس شرایط و استانی که توش زندگی میکنن انتخاب بکنن و انتخاب درستی خواهد بود. اما اونهایی که در دسته سبز رنگ قرار میگیرن و هرچی این سبز به سمت جلوتر حرکت میکنه وضعیت بهتری نشون میده، اینها قبولی براشون دیگه باید خیلی ساده باشه. به قولی ما میگیم اگه شما قبول نشید دیگه کی قبول بشه. این دوستان اعتماد به نفس زیادی باید داشته باشن، چون تو طول چند ماه نشون دادن که یک سر و گردن از بقیه بالاتر هستن. تسلط علمشون و تکرارشون رو مطالب باید بالا ببرن و این اشخاص میتونن هر کانونی رو انتخاب بکنن، چه حالا کانون بومی باشه چه هر کانونی از این کانونهایی که در کشور وجود داره، میتونن انتخاب بکنن و مطمئن باشن که اگر اتفاق خاصی نیفته و عارضه عجیب غریب یا اتفاق عجیب غریبی نیفته موفق باشن و بتونن کارشون رو جلو ببرن. پس آنهایی که رنگ سبز دارن میتونن هر کانونی رو انتخاب بکنن، اونهایی که رنگ نارنجی دارن علاوه بر انتخاب بومی میتونن کانونهای رنگ زرد و سبز رو انتخاب بکنن، آنهایی که رنگ زرد دارن با افزایش تلاش توصیه میکنیم کانون بومی یا کانونهای رنگ سبز رو انتخاب بکنن، و آنهایی که در واقع رنگ قرمز دارن نظر ما باز هم نظر قاطع بنده کانون بومی هست. حالا اگر کانون بومیشون خیلی میل ندارن یا اعتماد به نفسشون در اون کانون احساس میکنن پایین باشه، میتونن کانونهای رنگ سبز رو انتخاب بکنن. پیشا پیش برای شما آرزوی موفقیت دارم. انشالله شما رو در جمع پذیرفته شدگان سال 1396 ببینیم و اگر جزو دانشجویان دادآفرین هستید انشالله در همایش برج میلاد در خدمت شما باشیم. یا حق.